بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله
الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث مبادی خاصه ما به مبادی صدوری سنت و بحث از سنت و دامنه سنت پرداختیم. این سوال رو مطرح کردیم که آیا معصومان در کنار شئون دینیشون شأن دنیایی هم دارند، به این معنا که منشأ کشف عناصر جهان شمول دینی نباشه رفتارهای اونها یا گفتارهای اونها. سه دیدگاه رو در این مورد مطرح کردیم. یه دیدگاه که تمام اون چی که اینها رفتار میکنن یا بیان میکنن بیان عناصر جهان شمول دینی است. یه دیدگاه این که بخشی از رفتارهای و یا گفتارهای اونها منشأش طبیعی است و جنبه دنیایی داره. و یه دیدگاه این که بخشی از رفتارها یا گفتارهای اونها ممکنه به صورت جزئی و خاص مربوط به موقعیتی باشه که اونها درش هستن و از این منظر ضرورت اتباع در شرایط دیگر رو نداشته باشه، اما در ورایش عناصری وجود داره که اون عناصر جهان شمولن و ضرورت یا قابلیت اتباع در شرایط دیگر رو دارن. بعد از اینکه این دیدگاه ها رو مطرح کردیم، به کلماتی از فقها و اصولی ها که به این بحث توجه کردن پرداختیم. کلمات شهید اول رضوان الله علیه رو که در واقع مصدر این بحث بود دیدیم، و بعد کلمات شهید ثانی رضوان الله علیه رو که باز همین مطالب رو از شهید اول تکرار کرد با تفاوتی اندک، و رسیدیم به فرمایشات مرحوم میرزای قمی که یه مقدار این بحث رو در بعضی از ابعادش باز کرد. در توضیح فرمایشات میرزای قمی، من ظاهراً حالا شاید تو بیانم و توی اسلایدم، این تو اسلایدم خطا بود، تو بیانم هم احتمالاً بود، این خطا رو اصلاح کنم. با اون این که مرحوم میرزا فرمود که فعل پیغمبر که ما نمیدونیم که وجهش چیه، یعنی ببخشید، فعل پیغمبر که فعل طبیعی پیغمبر نباشه و فعل خاص پیغمبر که از مختصات پیغمبر نباشه، یه وقت این است که ما نمیدونیم وجهش چیه، یه وقت میدونیم. اون وقت که نمیدونیم، ایشون فرمود که یا میدونیم که قصد قربت کرده یا نمیدونیم. اون وقت که میدونیم قصد قربت کرده، خب یا واجبه یا مندوب. این یه طبقه بندی بود. طبقه بندی دیگری که ایشون فرمود این بود که اون وقتی که وجهش رو نمیدونیم که قصدشون وجوب بوده، استحباب بوده یا غیرش، چه وظیفه‌ای داریم. اینجا فرمود 4 تا نظر هست. بعضی گفتن متابعت واجبه، بعضی گفتن مستحبه، بعضی گفتن مباحه، بعضی گفتن توقف، که ایشون فرمود ما نظرمون اینه که مستحب. من شاید اینجا این یک از اسلاید ها این توضیح رو ظاهرا درست چیز نشده بود. ظاهرا توی اسلاید به جای اینکه این در شاخه به اصطلاح لا نعلم وجهه بیاد، در شاخه نعلم وجهه آمده بود. این درستش اینه که به این شکله که در واقع دو تا تقسیم در عرض همه. یک تقسیمه که لا نعلم وجهه رو میگیم یا میدونیم که قصد تقرب شده یا نه، اونجا که قصد تقرب شده یا واجبه یا مستحق، اونجا که نمیدونیم خب مردد بین وجوب و استحباب و اباحه و کراه. دوباره همین لا نعلم وجهه رو میگیم یا یجب علینا متابعته مطلقا یا مستحب یا مباح یا متوقفیم، که مرحوم میرزا ثابت کرد مستحبه، دلیلش هم اشاره کردیم، حالا دوباره هم بهش میپردازیم. خب این یک گذری بود به فرمایشات اصولی ها و فقها. عرض کردم ما خیلی در کلمات فقها و اصولی ها این بحث رو پیدا نمی کنیم. حالا نمیدونم دوستان موارد دیگری رو پیدا کردن یا نه. اهل سنت هم عرض کردم بیشتر از ما به این بحث پرداختن. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه، ببینید اون چه که از کلمات اصولی ها و فقها حالا هم مقداری که ما دیدیم به دست میاد، شهید اول، شهید ثانی و میرزای قمی، این است که بالاخره بعضی از افعال پیغمبر و سایر معصومین علیهم السلام رفتارهای دینی نیستند. حالا اونها در مورد رفتارها این بحث رو گفتن، در مورد گفتارها هم همین بحث قابل تکراره، هرچند اونا اینو اصلا در گفتار تطبیق نکردن، ولی در مورد گفتارها هم قابل تکراره که بالاخره پیغمبر هم بعضی از گفتارهایی که داره، بعضی از اونچه که بر زبان جاری میکنه، مربوط میشه به اون شأن عادی و مادی پیغمبر. خب اینجا اون بحثی که ابتدا ان کردیم دوباره قابل طرحه. یه وقت هست ما میدونیم که اون چی که پیغمبر داره بیان میکنه به زبان یا در فعل خودش داره اون رو انجام میده، یک حکم کلی الهی است. این داره از شأن نبوت پیغمبر صادر میشه. خب معلومه، همونی که قبلا بحث کردیم، نشون دهنده یک حکم جهان شموله، در همه شرایط و موقعیت ها همین حکم هست. یه وقت هست ما میدونیم که این حکمی که پیغمبر صادر میکنه یا این رفتاری که انجام میده مربوط به شأن ولایی پیغمبره. باز قبلا گفتیم معناش اینه که این یک حکم ولایی است. حکم ولایی هرچند مربوط میشه به موقعیت پیغمبر، اما مادامی که توسط یک ولایت دیگری نقض نشده باشه، اون حکم اعتبار داره. یه وقت میدونیم که این حکم حکم قضایی پیغمبره، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان قاضی این حکم رو صادر فرمودن یا این رفتار رو به عنوان یک قاضی انجام دادن، حکم قضایی است. خب این در این صورت همون آثار حکم قضایی رو خواهد داشت، در اون مورد خودش مؤثر خواهد بود. یه وقت از کاری که پیغمبر میکنه میدونیم دینیه، ولی اختصاص داره به پیغمبر، مثل اون مثالهایی که ذکر شد جلسات گذشته، صوم الوصال، نمیدونم زائد بر اربع در ازدواج دائم، تهجد. خب اونم که میدونیم اختصاصی پیغمبره، حکمش مربوط به ما نیست. اما اگر یه فعلی از پیغمبر سر زد که ما نمیدونیم واقعا وجهش چیه، از شأن نبوت پیغمبر صادر شده، از شأن ولایت پیغمبر صادر شده، از شأن قضاوت پیغمبر صادر شده، یا از شأن غیر اینها، شأن دنیایی پیغمبر، ما نمیدونیم، اینجا چه کنیم؟ در مورد شأن دنیایی قبلا اشاره کردیم که اگر از شأن دنیایی پیغمبر فعلی صادر بشه، سه تا دیدگاهه، همون دیدگاهی که امروز هم دوباره تکرار کردیم. البته ما خودمون تمایلمون دیدگاه سومه که حالا بعد در ادامه بحث بیشتر توضیح میدیم، هرچند ظاهر کلمات فقهای ما دیدگاه اوله. خب اگر نمیدانیم که این شأنی که این فعلی که انجام شد یا این سخنی که گفته شد از چه شأنی از شؤون معصوم علیه السلام صادر شده، آیا قاعده ای داریم که بر اساس اون قاعده بگیم این از شأن مثلا نبوت یا امامت مشابه نبوت صادر شده، یا بگیم قاعده این است که این از شأن امامت به معنای رهبری اجتماعی صادر شده، یا قاعده این است که این از شأن قضاوت صادر شده، یا قاعده این است که این از شأن دنیایی معصومه؟ آیا یه همچین قاعده ای داریم که در موارد مشکوک بتونیم بهش تمسک کنیم؟ سوال اینه. در پاسخ به این سوال فقهای ما و فقها و علمای اهل سنت مطالبی گفتند که از اون مطالب میشه چند دیدگاه رو در واقع استخراج کرد در مورد این مسئله. یک دیدگاه اینه که موارد مشکوک اصل درشون اینه که از شأن نبوت پیغمبر یا از شأن امامت به معنای علم لدنی که مشابه نبوته در سایر معصومین علیه السلام صادر شده باشه. یعنی اولا اصل این است که این فعل دینی است نه غیر دینی، یا این گفتار دینی است نه غیر دینی. ثانیا در بین شؤون دینی این از شأن نبوت یا امامت مشابه نبوت نشأت گرفته. بنابراین مفادش یک حکم جهان شمول الهی است. این یک دیدگاه که شاید اکثریت فقهای شیعه نظرشون اینه. عباراتی هم که ما قبلا از شهید اول، شهید ثانی، میرزای قمی دیدیم در واقع به تعبیری بر همین مطلب دلالت داره. با اون استدلال که مثلا لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم بو اصل بیان شرعیات، برای استدلال بر همین مطلب. نظر دوم این که این موارد مشکوک دینی اند، اما از شأن امامت به معنای رهبری اجتماعی از پیغمبر صادر شده. پیغمبر در واقع یا معصوم علیه السلام در واقع اعمال ولایت کرده اینجا. بیان حکم شرعی کلی الهی نیست، یک حکم ولایی است. این هم یک دیدگاهه که برخی از علمای اهل سنت این نظر رو دارن. که البته اونا در مورد پیغمبر گفتن، در مورد غیر پیغمبر که اصلا قائل به این بحث نیست. نظر سوم این است که مواردی که مشکوکن که ما نمیدونیم دینی هن دینی نیستن، اگر دینی هن آیا مربوط به شأن نبوتن یا امامتن یا قضاوت، قاعده این است که حمل کنیم بر این که اینها غیر دینی هن مگر خلافش ثابت بشه. این سه دیدگاهی است که در این مسئله وجود داره. هر یک از این دیدگاه ها برای خودشون دلائلی رو ذکر کرد. دیدگاه اول که عرض کردم ظاهراً اکثریت فقها و علمای شیعه نظرشون اینه، این بود که اصل در رفتارها و گفتارهای معصومین علیهم السلام دینی بودنه و از بین شؤون دینی اونها اصل این است که از شأن نبوت در پیغمبر یا امامت مشابه نبوت در سایر معصومین نشأت گرفته. یعنی در واقع یک حکم کلی الهی یا به تعبیری یک عنصر جهان شمول دینی است. بر این ادعا چند دلیل ذکر شده. یک دلیل این است که شأن نبوت در بین شؤون پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا شأن امامت مشابه نبوت در بین شؤون معصومین علیهم السلام افضل شؤون اونهاست، و چون افضل شؤون اونهاست در جایی که یک فعلی یا یک قولی از اونها صادر میشه و ما نمیدانیم از چه شأنی صادر شده، ما اون رو بر افضل شؤون حمل میکنیم. این دلیل اولش که چون شأن نبوت یا امامت مشابه نبوت افضل شؤون است، ما موارد مشکوک رو بر افضل شؤون حمل میکنیم. دلیل دومشون اینه که اگر ما حمل کنیم بر شأن نبوت، فائده بیشتری خواهد داشت تا بر سایر شؤون. خب اگر بگیم این شأنش دینی نیست، خب هیچ برای ما فائده ای نداره، یه رفتار عادی پیغمبر یا معصوم علیه السلام که تبعیتی نداره، حکمی برای ما به دست نمیاد. اگر بگیم این از شأن قضاوت اونها نشأت گرفته، خب شأن قضاوت یک حکم موردی است که مربوط به یک مسئله و دعوای خاصه، فائده اگر داره برای اون طرفین دعوا و کسانی که با طرفین دعوا در ارتباطنده، فائدهش زیاد نیست. اگر بگیم از شأن ولایت اونها نشأت گرفته، خب میشه یک حکم ولایی. حکم ولایی که شد باز مربوط میشه به یک شرایط خاص، یک حکم موقعیتی است مربوط به شرایط. بنابراین باز یک عنصر جهان شمول دینی ازش در نمیاد. اما اگر ما این رو حمل کنیم بر شأن نبوت، یک حکم کلی الهی مفادش خواهد بود، یک عنصر جهان شمول دینی مفادش خواهد بود، همه جا در همه شرایط قابل استفاده خواهد بود. پس فائده بیشتری داره که ما بر شأن نبوت یا شأن امامت مشابه نبوت حمل کنیم، و چون این فائده بیشتره ما همین کار میکنیم، حمله بر همین. دلیل سومی که ذکر شده دلیلی است که در فرمایشات میرزای قمی دیروز بهش مفصل پرداختیم، و اون حمله بر ائمه اغلب. گفتند اگر ما رفتارها و گفتارهای پیغمبر رو که معلومه که از کدام شأن پیغمبر نشأت گرفته یا از کدام شأن معصوم علیه السلام نشأت گرفته فهرست کنیم، میبینیم اکثریت گفتارها و رفتارهای معصومین علیه السلام از شأن نبوت یا امامت مشابه نبوت نشأت گرفته. یعنی مثلا رفتارهای پیغمبر رو نگاه کنیم، فرض کنید 80% رفتارها و گفتارهایی است که از شأن نبوت، مثلا 10% رفتارها و گفتارهایی است که از شأن امامت به معنای رهبری اجتماعی است، 3-4% رفتارها و گفتارهایی است که مربوط به شأن قضاوت، و 6-7% رفتارها و گفتارهایی است که مربوط به شأن غیر دینی پیغمبره. پس وقتی ما اون جاهایی که معلومه گفتارها و رفتارهای پیغمبر معلومه که از کدام جهت صادر شده فهرست میکنی، اونها رو در واقع آمارش رو به دست میاریم، میبینیم اکثر گفتارها و رفتارهای پیغمبر از شأن نبوت پیغمبر نشأت گرفته. حالا یه فعل یا یک گفتاری از پیغمبر داریم، نمیدونیم از کدام یک از این شؤون نشأت گرفته. قاعده ائمه اغلب میگوید مورد مشکوک را حمل کن بر ائمه اغلب. ائمه اغلب در گفتارها و رفتارهای پیغمبر نبوت، یا در رفتارها و گفتارهای سایر معصومین علیهم السلام امامت مشابه نبوت، پس بر اون حمل میشه. اینم قاعده ائمه اغلب که به عنوان دلیل سوم ما اینجا ذکرش کردیم. دلیل چهارم که در کلام شهید ثانی به اون اشاره شد، در کلام میرزا هم به اون پرداخته شد، میرزای قمی، عموم ادله تعصیه، که گفته بشود ادله تعصی عامند همه گفتارها و رفتارهای پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام رو به تبع شامل می شوند، الا ما خرج به دلیل، که ما بدونیم مثلا این رفتار یا گفتار نیاز به تبعیت نداره. خب یه فعل مشکوکی که من نمیدونم از شأن نبوت نشأت گرفته که ضرورت تبعیت داشته باشه، یا از شأن امامت که در شرایط خاصی تبعیتش لازم باشه، یا از شأن قضاوت که در موارد خاصی تبعیت داشته باشه، یا غیر اینها که لازم نباشه تبعیت، عموم ادله تعصی میگه شما به این تعصی کن، پس این از شأن نبوت نشأت گرفته که تعصی به اون مطلقا در تمام شرایط لازمه. ادله تعصی هم در عبارات مرحوم میرزا بهش اشاره شد، مثل مثلا فرض کن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوه و فتبعوه، و آیاتی از این قبیل که بالاخره امر به تبعیت و اخذ و اسوه قرار دادن و اطاعت و غیره میکنه از پیغمبر. و چون از نظر ما پیغمبر و سایر معصومین علیهم السلام در این جهاد مشترکن، این ولو آیات مربوط به پیغمبر باشه در سایر معصومین علیهم السلام قابل تطبیقه. توجه دارید، این نکته توی جزء ذکر نشده ولی شما توجه دارید که تمسک به اطلاقات و عمومات ادله تعصی در واقع تمسک به لازم اماره هست. یعنی معنای این استدلال تو بحث ما این میشه یه فعل یا قولی از پیغمبر هست، من نمیدانم از کدام شأن پیغمبر صادر شده، عموم ادله تعصی میگوید تو باید از این فعل یا قول تبعیت کنی مگر اینکه دلیلی باشه که لازم نباشه تبعیت. لازمه لزوم تبعیت از این قول یا فعل مطلقا این است که این از شأن نبوت پیغمبر نشأت گرفته، و الا اگر شأن ولایت بود در شرایط خاصی تبعیتش لازم بود، اگر از شأن قضاوت بود در موارد خاصی تبعیتش لازم بود، اگر شأن غیر دینی بود لاصلا تبعیتی نداشت مثلا. پس الان که لزوم تبعیت داره به قول مطلق، معلوم می شود این لازمشه که این از شأن نبوت نشأت گرفته. پس تو بحث ما که در مقابل این پرسش که یک گفتار یا رفتار مشکوکی از پیغمبر، مشکوک به این معنا که ما نمیدونیم از کدام شأن پیغمبر نشأت گرفته، وقتی ما باش برخورد کردیم قاعده اولیه چیست، بگیم حمله بر این که این از شأن نبوت نشأت گرفته به چه دلیل؟ به دلیل ادله تعصی عموم و یا اطلاقات ادله تعصی، این تمسک به لازم ادله تعصی است و البته تمسک به لوازم امارات حجت، این اصول عملیه نیست که شما بگید لوازمش حجت نیست. این چهار دلیلی است که برای وجه به اصطلاح قول اول گفته شده. قول اول که قول مشهور فقهای شیعه، عرض کردم مثلا ظاهرا فقهای شیعه نظرشون اینه، نوع تلقیشون از رفتارها و گفتارهای معصومین علیهم السلام این است که اینها برای بیان احکام و عناصر جهان شمول دینی آمدند، مؤید است به بعضی از فرمایشاتی که در کلمات خود معصومین آمده. از جمله من یک مورد رو اینجا ذکر کردم، علی ابن ابی طالب علیه السلام در خطبه های خودشون یک خطبه ای دارن که این خطبه در نهج البلاغه مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه عنوان خطبه 160 تو این نوع نهج البلاغه ها شماره گذاری شده. توی این خطبه حضرت اشاره می کنند به مطالب مختلفی. دو فراز از این خطبه مربوط است به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، من به اون دو تا فراز کار دارم. بعضی از فرازها به بعضی دیگر از پیامبران کار داره، برخی از فرازها که در مقدمه خطبه آمده مربوط به خداوند تبارک و تعالی است. در اون فرازهایی که مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، امام علی علیه السلام اشاره میکنند به آیه 21 سوره احزاب، همون ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، به همون آیه اشاره میکنند. یک بار در اوائل خطبه هست که ایشون میفرمان ولقد کان فی رسول الله کاف لک فی الاسوه و دلیل لک علی ذم الدنیا و عیبها و کثرت مخازی ها و مساوی ها، از قبضت انهو اطراف ها و بطعت لغیرهی اکناف ها و فطم عن رضائها و زوی عن زخارف ها. اینجا یک شکل کلی است که شما پیغمبر برات یک اسوه است و دلیل است بر ذم دنیا و عیب دنیا و کثرت اون چی که در دنیا موجب خزی و خاری است و بدی است و مساوی دنیا. بعد از این که در مورد برخی دیگر از انبیا علیهم السلام علی ابن ابی طالب جملاتی دارند، دوباره در مورد پیغمبر یه جمله میفرمان مفصلتر میفرمان میفرمان فتعصب نبی یکل عطیب الاطهر، تو به نبی عطیب و اطهر خودت تأسی کن. فَإِنَّ فِيهِ عُصْبَةً لِمَنْ تَعَصَّى، که باز اشاره است به همون لقد کان لکم فی رسول الله عُصْبَةٌ حَسَنَة، که در او عُصْبَة است برای کسی که تأسی کند به او. و عَزَاءً لِمَنْ تَعَزَّى و احب الدنیا و احب العباد الالله المتأسی به نبیه، محبوب ترین بندگان کسی است که به پیامبرش تبعیت کند. و المقتص لأثر آثار او رو پیروی کنه. بعد راجب پیغمبر صحبت میکنه که قزمت دنیا قزمن ولم یعرها طرفن، احزم و اهل دنیا کشخن و اخمس هم من الدنیا بطنن، ارزت علیه دنیا فعبا ان یقبلها و علم ان الله سبحانه ابغض شیئن فابغضه و حقر شیئن فحقره و سقر شیئن فسقره. در مورد پیغمبر میفرماد که این خودشو کشید از دنیا کنار. حالا اون تعابیر با نمیخوام کلماتش تک تک بگم، من اینجا توی اسلاید آوردم هر که خواست بعد مراجعه کنه. خودشو از دنیا کشید کنار، دنیا برش عرضه شد، نخواست قبولش بکنه. وقتی دید خدا یه چیزی رو دوست نداره، پیغمبرم دوستش نداشت. وقتی دید خدا یه چیزی رو تحقیر میکنه، پیغمبرم تحقیرش کرد که دنیا مقصوده. کوچک شمرد وقتی دید خدا کوچک میشمره. بعد حضرت میفرماد علی ابن ابی طالب ولو لم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله و تعظیمنا ما سقر الله و رسوله لکفا بهی شقاقا لله و محادتا عن امر الله. اگه ماها هیچ عیبی نداشتیم الا اینکه اون چرا که پیغمبر خدا و خدا ازش بدشون میاد ما دوست داریم و اون چرا که خدا و پیغمبر خدا تحقیرش میکنن ما برامون خیلی بزرگه، یعنی دنیا، همین لکفا بهی شقاقا لله و محادتا عن امر الله، که ما بالاخره با از خدا جدا شدیم، از خدا زاویه گرفتیم، مخالفت کردیم با خدا. اینجاشو من فعلا کار ندارم. بعد از این جملات علی ابن ابی طالب میاد روی رفتارهای خاص پیغمبر فرماد ولقد کان صلی الله علیه و آله و سلم یأکل علی الارض و یجلس جلسة العبد و یقصف بیده نعله و یرقع بیده ثوبه و یرکب الحمار العاری و یرادف خلفه. این رفتارهای جزئی پیغمبر یکی یکی علی ابن ابی طالب میشوره. فرماد یأکل علی الارض، رو زمین غذا میخوره، تخت و اینا نمی نشست. و یجلس و جلست العبد، نشستنش مثل نشستن بندگان بود، با تکبر و تبختر و اینها نبود، مثل شاهان و اشراف نمی نشست. و یقصف و به یدهی نعله، و دست خودش کفش خودش رو پینه می زد. و یرقع و به یدهی ثوبه، و دست خودش لباس خودش رو وصله می زد. و یرکب الحمار العاری، الاغی سوار می شد که هیچی روش نبود، روی اون الاغ پالون نبود، به اصطلاح بدون پالون. و یرادف خلفه، تازه یکی دیگر هم پشت خودش سوار می کرد، یه پیاده ای را هم سوار می کرد. بعد ادامه می ده و یکون و ستر علا باب بیتهی فتکون و فیه تصاویر، یه پرده ای بر در خانه پیغمبر بود، یه تصاویر روی اون پرده بود. فقیقول یا فلانه لاهدا از واجهی، حضرت خطاب کرد به یکی از زنانش، صداش زد، بعد فرمود غیبیه انی، این پرده را از جلوی من ببر کنار. فانی ازا نظرتو الیه ذکرتو دنیا و زخارفها، من وقتی به این نگاه میکنم یاد دنیا و زینت ها و زخرف دنیا میفتم، پس این خوب نیست، ببرش کنار. بعد علی میفرماید فاعرض عن الدنيا بقلبه و امات ذکرها من نفسه و احب ان تغيب زینتها عن عينه، از دنیا به قلب خودش اعراض کرده بود، ذکر دنیا را در خودش کشته بود و دوست داشت که اون چیزی از زینت دنیا که وجود داره از جلوی چشم او بره. لکی لا یتخذ منها ریاشن ولا یعتقدها قرارن ولا یرجو فیها مقامن فاخرجها من النفس و اشخصها عن القلب و غیبها عن البصر. که اینا را از خودش دور کرد، از دلش، از چشمش، از قلبش بیرون انداخت. بعد حالا بقیه عبارات. من به این قسمت کار دارم. علی ابن ابی طالب داره میفرماد شما تأسی کنید به پیغمبر خودتون. فتأسی به نبی کل اطیب الاطهر فان فیه اسوه لمن تأسا و عزاء لمن تعزا و احب العباد الى الله المتأسی به نبیه و المقتصل اثره. بعد از این میاد اینا رو میشموره که لقد کان صلی الله علیه و آله و سلم یأکل علی الارض و یجلس جلسة العبد و یخسف بیده نعله و یرقع بیده ثوبه و یرکب الحمار العاری و یرادف خلفه و یکون الستر علی باب بیته فتکون فی التصاویر فیقول یا فلانه. اینا رو میشموره، یعنی اینا رو تبعیت کنید. انتهای این خطبه حضرت یه جمله ای دارن، حالا من دیگه از خطبه میگذرم، اون قسمت های وسطش، حالا زیاده این خطبه، قبل و بعدش زیاده، من همه رو رد شدم. فتأسا متأسن به نبیهی وقتس اثره و ولج مولجه. متأسی باید این کارو بکنه و الا فلا یأمن الحلکه، و این دیگه از حلاکت در امان نیست. بعد از اینکه اینا رو باز حضرت میفرماد میاد این پایین تا فرماد والله لقد رقعت مدرتی هذهی حتی استحییت من راقعها. مدره خودم رو، این ظاهرن مدرعه، این تازیانه شون بوده، این مدرعه خودم رو من انقدر وصله زدم که از اونی که وصله می زدش خسته شد، اون خجالت می کشم. به من میگن الا تنبزها، تنبزها نمی دادش دور. خب اینجا این نکته ای که علی علیه السلام اینجا اشاره میکنه آخر این این عبارت، البته حالا خطبه هنوز ظاهرا ادامه داره اگر اشتباه نکنم بازم هست، میخواد تأکید بر این نکته است که من میخوام عرض کنم که ظاهر عبارت علی علیه السلام، حالا در نگاه ابتدایی بعدا عرض میکنم، ولی در نگاه ابتدایی ظاهر عبارت علی ابن ابی طالب اینه که آقا شما از همین رفتارهای پیغمبر تبعیت کنید. پیغمبر رو زمین می نشست، شما بشین رو زمین. پیغمبر مثل عبید می نشست، شما بشین مثل عبید. پیغمبر با دست خودش کفششو وصله می زد، پینه می زد، شما همون کارو بکن. لباسشو وصله می زد، شما همون کارو بکن. الاغ عاری سوار می شد بدون پالون، شما همون کارو بکن. یکی دیگر پشت سر خودش سوار می کرد، شما همون کارو بکن. همین رفتارهای جزئی پیغمبر رو شما عیناً تبعیت کن. آخرش هم داره که من خودم همین کار میکنم، مدرعه خودم رو اینقدر وصله زدم که دیگه از اونی که وصله میزنه خجالت میکشم. پس خود رفتارهای جزئی پیغمبر، خب یکی میگه خب بالاخره پیغمبر میخورد و میرفت و میامد و لباس میپوشد و اینا، مربوط به زمان خودش بود و شرایط خودش بوده، مردم اکثرا فقیر بودن، پیغمبر هم همونجوری زندگی کرده. خب اینا رو به عنوان رفتارهایی که به پیغمبر تبعیت کنید علی ابن ابی طالب داره ذکر میکنه. پس اینم مؤید این وجهه که این قوله که بله پیغمبر همه رفتارهاش بیان یک عنصر جهان شمول دینیست. همین خوبه که آدم رو زمین بشینه، همین خوبه که آدم مثل عبید بشینه، همین خوبه که لباسشو کفششو وصله بزنه، همین ها اصلا دینیه، همه اینها امور دینی هم. خب این وجه دلائل به اصطلاح قول اول. رأی دوم که همه رفتارهای مشکوک رو حمل کنیم بر شأن ولایی، این رأی شیعه نیست، در بین اهل سنت مطرحه و کسی که مشهور به این رأی ابو حنیفه است که ابو حنیفه رفتارهای مشکوک رو بعد این وجه حمل میکرده. استدلالی هم برش از قولش ذکر شده که او گفته قدر متیقن رفتارهای پیغمبر و گفتارهای پیغمبر ولایی بودنه، چون زائد بر قدر متیقن دلیل میخواد و ما دلیل نداریم، پس بر ولایی بودن حملش میکنیم. حالا این دلیل دوم و سوم هم، دلیل رأی دوم و رأی سوم رو هم فردا توضیح میدیم و بعد بررسی این ادله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.